همه پدر مادر شروع میکنن در مورد اون مسئله گفتگو کردن، یا مثلا به یه چیزی دست داده که نباید دست میزده، مامان مثلا شما وقتی میخوای به یه چیزی دست بزنی چی کار میکنی؟ مامان میگه مثلا من اجازه میگیرم، مامان بیا با هم بازی کنیم. مثلا مامان و بابا شروع کنن به اجرا کردن اون نقش. مطمئن باشید بچه با دقت داره به شما نگاه میکنه، حتی اگه ماشینشو برداره و شروع کنه با ماشین بازی کردن، باز داره به شما توجه میکنه. خیلی مهمه.
حالا یک سوال تکمیلی تر بپرسم. خیلی از پدر و مادرها میگن که بچه‌مون تو خونه ما رو قورت میده، ما جایی میریم این خجالتی بودنش عیان میشه. یه مقدارم در مورد خجالتی بودن و گوشه‌گیر و منزوی بودن فکر میکنم باید تفاوت قائل بشیم. درسته خانم حیدری عزیز؟
دقیقاً همینطور.
این مسئله وجود داره که توی خونه با مثلا احیانا پدر، مادر، خواهر، برادر مشکلی نداره، اما بیرون از خونه خجالتیه.
ببینید، موضوع اینه که شما توی موقعیتایی که همیشه بودید که مشکلی ندارید که.
درسته.
شما تو خونه بابا براتون همیشه بوده، آشنا بوده، مادر براتون همیشه آشنا بوده، فضای استرابزایی نیست. چرا یک موقعیت جدید براتون استراب آور میشه و شما تو اون موقعیت مضطرب میشید؟ به خاطر اینکه با افراد جدیدی روبرو میشید. خب حالا اینو باید چیکار کنیم؟ باید کم کم این بچه با افراد جدید روبرو بشه. مثلا توی پارک که میره با یک نفر بریم کنارش، شروع کنه با اون دوست ارتباط گرفتن.
درسته.
یه نفر رو بعد دوتا انجام بده. یا مثلا بچه هایی که توی کلاس درسشون با همون دانش آموزایی که خودشون هستن، من الان این رو دارم، مثلا کلاس روش سخنرانی توی حوزه با بچه ها ما داشتیم، بچه ها تو کلاس خودشون خیلی عادی و راحت و خیلی عالی سخنرانی میکردن. یه بار اومدم دوتا کلاسم رو با هم ادغام کردم، خیلی جالب بود. بچه ها توپق میزدن، خجالت میکشیدن. به محض اینکه دو تا فرد جدید به اون جمع اضافه شد، اینا تواناییشون رو از دست میدادن و اتفاقا باید این اتفاق رقم بخوره تا این مهارت تقویت بشه. از این با بچه ها تو خونه خیلی عادی حرف میزنن، بازی میکنن، توی مهمانی و یک موقعیت جدید نمیتونن مهارت خودشون رو به کار بگیرن. ما بعد برای اون موقعیت هم یه بازی تعریف بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
گفتن سوالم اینه که آیا دروغ‌هایی که به بچه‌ها میگیم و بیشتر می‌خوایم گولشون بزنیم یا حواسشون رو پرت بکنیم میتونه براشون مشکل ساز بشه و توی تربیت اونها اثر بذاره یا خیر؟
بله، ببینید، خودشون گفتن دیگه، کلمه دروغ رو به کار بردن و حالا یک توجیهی اما گاهی میذاریم، میگیم میخواییم بچه ها رو گول بزنیم که یه سری کار رو انجام بدیم. بعضی از دروغ هایی که والدین هر روز میگن واقعا مشکل سازه، بدون اینکه اصلا حواسشون باشه که دارن دروغ میگن. مثل اینکه بعضی ها میگن ما اصلا هیچ وقت دروغ به بچه هامون نمیگیم، اما مثلا چند نمونه رو که براشون مثال میزن زنیم خودشون جا میخورن. مثلا اینکه پدر مادر از دست بچه عصبانی میشن، بهش میگن که دیگه هیچ وقت برات چی نمیخرم. همشه اجا این دروغ هست یا نه؟
بله دیگه،
دروغ دیگه. شما یعنی واقعا از امروز تصمیم گرفتید برای یه بچه یه مثلا 4 ساله یا 5 ساله دیگه هیچی نخرید؟ این که غیر ممکنه. شما 10 دقیقه دیگه وای میسید، عصبانیتتون تموم شده، بستنی میخواد، براش بستنی میخواید، ولی بچه متوجه میشه که شما الان دروغ گفتید، چون الان گفتید هیچی نمیخرم ولی براش یه چیزی رو خریدید. نه اینکه الان ما گفتیم هیچی نخرم و عمل کنم، و نه، این جمله ما باید اصلاح بشه. پس به جای اینکه بیایم بچه رو تهدید بکنیم و بگیم دیگه برات هیچی نمیخرم، از یه چیزی محرومش کنیم. اینجوری متوجه میشه که عواقب دعواش با خواهر یا برادرش چه چیزهایی رو دامنگیر اون خواهد کرد. مثلا بهش بگیم که شما الان به مدت 2 ساعت از استفاده از فلان وسیله محروم هستی، اون قوانینی که حالا تو خونه داریم. پس نگیم دیگه هیچی برات نمیخرم. این خودش مصداق همین سواله که من دروغ دارم میگم، میخوام مثلا گولش بزنم یا تهدیدش بکنم، در حالی که این ماجرا اتفاق میفته. یعنی که الان مثلا چون دعوا کردی باید 1 ساعت تو اتاق تنها بمونی. بله. خیلی مهمه. یا مثلا یه دروغ دیگه ای که میگن، نگران نباش، من به عنوان مامانت هیچ وقت نمیذارم اتفاق بعدی برات بیفته.
همیشه کنارتم.
دقیقاً. این خب نمیشه، واقعا ممکنه توی یه بازار، توی یه شلوغی، توی یه جایی بچه گم بشه، بعد شما رو مقصر بدونه که تو به من گفته بودی هیچ وقت نمیذارم برات اتفاقی بیفته، خب و این اتفاق افتاد پس تو به من دروغ گفتی. خب این دروغ دیگه واقعا همینه، ما نمیتونیم کنترل کنیم که بچه توی مهد با دوستش دعواش نشه، پس بهتره به جای این مواردی رو که داریم جمله‌ای رو میگیم که من 100% از تو محافظت میکنم، واقعیت رو به بچه‌ها بگیم، بهش بگیم که مثلا میتونیم این جمله رو به کار ببریم که همیشه سعی میکنم از تو محافظت کنم، اما آدمای بدی هم توی اطراف ما وجود دارن که ما باید مراقبشون باشیم، ممکنه تو با دوستات دچار چالش ها و مشکلاتی بشی که تو باید خودت اونها رو حل بکنی، پس محافظت من سر جاشه، اتفاقات بیرونی هم سر جاشه. مثلا پدر مادرها به بچه‌شون بگن اگه میگم تو فروشگاه همیشه کنار من بمون، به خاطر اینه که من سعی میکنم از تو محافظت بکنم، ولی وقتی از من دور میشی و ممکنه با آدم‌های متفاوتی روبرو بشی که تو رو دچار چالش بکنن و به خطر بیفتی، اونجا دیگه من نیستم که بتونم ازت محافظت کنم. ببینید یعنی فضا رو میام درست برای این بچه ترسیم میکنم که تو اگه دور شدی دیگه توقع محافظت از من رو نباید داشته باشی. اینا مواردیه که در واقع باعث میشه که اینکه مثلا الان نمیتونیم بریم پارک، پارک تعطیله. پارک تعطیل نمیشه مگر پارک های دربسته‌ای که مثل بوستان های بانوان و اینا که یک ساعت به خصوص دارن، ولی پارک جلوی خونه که دوتا درخت داره و یه سرسره که تعطیل نمیشه، که خب این چه استدلالیه که میگیم شما وقت ندارید بچه‌تون رو ببرید. خب دروغ نگید پارک تعطیله، به جای اون صادق باشید، بگید بابا امروز نمیتونه تو رو پارک ببره،
فردا حالا اگه دوست داشت میبرمت.
بله به جاش مثلا اون واقعیتی رو که ممکنه اتفاق میفته رو بگیم. یا توی دکتر چه دروغی رو به بچه‌ها میگن موقع آمپول زدن یا سایر نکات؟ درد نداره، قول میدم آمپول درد نه. بعد بچه جیغ و فغان و ناله و فریادش میره هوا، میگه الان به من گفتید درد نداره، من به شما اعتماد کردم. ببینید اینا خیلی مهمه ها، ممکنه شما در تزریقات ایستادید تا نوبتتون بشه برید آمپول رو برای این بچه‌تون در واقع بزنن، متوجه میشید تا سریع میگید که اصلا درد نداره ها، من بهت قول میدم هیچ دردی نداره. اینا باعث میشه که مثلا این اتفاق رو به جاش بگید که ببین یکم درد داره ولی زود تموم میشه. چقدر این واژه با این که قول میدم درد نداره متفاوت میشه. درد داره ها مامان جان، یکم درد داره ولی زود تموم میشه، یه ثانیه است. اینجوری ما میایم توقع بچه ها رو تنظیم میکنیم، یا نبات چوبی هم میدیم دست این بچه‌مون که حواسش باشه که در واقع اتفاق درست رقم میخوره، ما هم دروغ نگفتیم. و آخرین دروغی که حالا شاید الان یادم میاد بگم، تو بهترین نقاش دنیایی، کارت فوق‌العاده است، تو بی‌نظیری. اینها هم دروغ‌هایی که ما میگیم وقتی خودمون هم همچین عقیده‌ای حتی نداریم. یعنی حالا یه نقاشی خیلی معمولی کشیده، می‌خوایم تشویقش کنیم، به نظر خودمون هم داریم تشویقش می‌کنیم، در حالی که واقعاً این درست نیست. ببینید واقعاً بچه‌ها گول نمی‌خورن، یعنی خودش می‌دونه که چه نقاشی کشیده. به جای این موضوع بهتره که خلاقیتش رو تحسین کنیم. آفرین این زاویه‌ای که اینجا انحنا دادی چقدر قشنگ شده. یک نکته رو پیدا کنیم، روی اون نکته تمرکز بکنیم و سعی بکنیم با اون نکته بچه‌ها رو در واقع تحسین بکنیم. و انواع حالا دروغ‌هایی که ممکنه وجود داشته باشه، من سعی کردم به جای اون واژه‌ها کلید واژه‌های در واقع متفاوتش رو بیان کنم. و حتما سعی کنید در هیچ شرایطی به بچه‌ها دروغ نگید و با اونها صادق باشید. مسلماً برای مصادیق مختلف چیزهای مختلفی هم میاد، یا مثلا وسط بازار بهش بچه ایستاده داره گریه میکنه، یه وسیله ای رو میخواد، مامانا میگن اگه نیای من میرم، میره دوباره دو قدم عقبتر برمیگرده نگاش میکنه میگه من دارم میرم و نمیای، نیای من میرم. و خب چرا چیزی میگید که بچه میدونه اتفاق نمیفته و شما توی این دام میفتید؟ به جاش مثلا میتونید بگید که اگر تا 3 دقیقه دیگه نیای، اگر تا چند لحظه دیگه نیای برسیم خونه، آب نباتا محرومی. یعنی بچه بدونه که یه چیز واقعی توی انتظارش میاد. حالا اینجا یه چیز در واقع طنز هم بگم، بچه هم یه بزرگواری میگفت که به بچه هم گفتم که این کارو نکن، گفت حالا چیکار میخوای بکنی؟ گوشی رو میخوای ورداری زنگ بزنی به بابا بگی محمد بیا این داره من اذیت میکنه؟ یعنی بچه ها همینقدر گاهی میتونن باهوش عمل کنن و شما رو توی موقعیت دچار شگفتی بکنن که
چالشی که بله شما به وجود میارن.
دقیقاً. یعنی اون میگه که تو الان اوج عصبانیتت اینه که دیگه وقتی از دست من مستعصل بشی گوشی رو برمیداری به بابا زنگ میزنی میگی محمد این داره من اذیت میکنه و بابام بیاد خونه چه اتفاقی نمیفته. اصلا مادر جا خورده بود، میگفتش که واقعا من بعد تو اون لحظه چه جوابی به این بچه بدم؟ خب این اشتباهاتیه که رقم خوره دیگه
برای خودمون به وجود میاریم. بسیار عالی، خیلی ممنونم. یکی دیگه از عزیزان شنوندمون گفتن که من هر چی تلاش میکنم دخترم استفاده از فضای مجازی و به خصوص اینستاگرام رو محدود بکنه نمیشه. واقعا به نظرتون میشه جایگزینی برای این علاقه بچه‌ها به وجود آورد؟
ببینید وقتی اسم اینستاگرام میاد برای من که فضای رسانه رو درک میکنم و میفهمم یک نکته و یک معادل باید قرار بگیره. اونم اینه که اینستاگرام چیه؟ یه فضای تصویر محور جذاب با الگوریتم های جذابی که برای بچه ها وجود داره. الگوریتم های جذاب یعنی چی؟ شما میای یه نوع از مداحی رو اونجا گوش میکنید، به خاطر اون هوش مصنوعی به کار رفته توی این فضا میاد مداحی های مشابهی رو که شما نسبت بهش علاقه نشون دادید رو فضا بهتون معرفی میکنه. به یه غذای خاصی واکنش نشون میدید، یک فیلم خاصی رو دنبال میکنید، نگاه میکنید ببینید که بعد از دو روز فضای اکسپلور گوشیتون کاملا پر شده از اون مواردی که نسبت بهش علاقه نشون دارید.
درسته.
پس اول از همه برید اینستاگرام رو کامل بشناسید. یه کتابی هست به نام اینستاگرام، بخونن، جوانب مختلف فضای اینستاگرام رو اونجا نشون داده و میتونن دقت داشته باشن. خب حالا چیکار کنیم؟ اگر میخوایم بچه‌ها دنبال جایگزین باشن ما باید جایگزین‌ها رو به بچه‌ها معرفی بکنیم. اولین موضوع اینه که باید به فعالیت‌های فوق برنامه توجه کنیم. مثلا مسئله شما اینه که فرزندتون از اینستاگرام استفاده نکنه و از این برنامه مدیریت مصرف رو داشته باشه.
درسته.
خب سوال من اینه که چه جایگزین‌هایی رو به فرزندتون معرفی می‌کنی؟ چون بچه‌تون که دوست داره استفاده کنه، داره استفادهش رو می‌کنه. اون که چالشی نداره توی این موضوع. چالش مال شما این مادری که دلتون می‌خواد کمتر مصرف کنه دیگه.
بله.
حالا مادر میاد مسئله رو اینطوری بیان میکنه، از اینستاگرام کمتر استفاده کن. خب جواب معلومه که استفادهمو محدود نمیکنم چون من این فضا برام جذابه. پس وقتی مسئلتون رو مطرح می‌کنی راهکارتون رو هم باید بیان کنیم. چیکار کنیم؟ بیایم بگیم که میخوام فردا با هم بریم عکاسی کنیم، میخوام که تو توی فضای اینستاگرام که هستی یه سری تولید محتواهای درست رو با هم داشته باشیم. دخترتون رو ببرید به این سمت که در مورد عفاف و حجاب، در مورد تربیت، در مورد غذا، در مورد آداب زندگی، در مورد مهارت‌های زندگی بیا تولید محتوا انجام بده.
درسته.
در مورد فرزندآوری، در مورد شگفتی‌های آفرینش، ما یک کتاب تربیتی رو با مربی های نوجوان کار میکردیم.
درسته.
به عنوان شیوه تربیتی، یعنی الان بچه های مربی که به من پیام میدن میگن استاد یک کتاب یک محتوایی رو معرفی کنید ما با بچه ها شروع کنیم کار کردن و کار تربیت انجام بدیم، من کتاب توحید مفضل رو به اینها پیشنهاد میدم. میگم برید شروع کنید رو شگفتی های آفرینش. چرا؟ ما داریم خداشناسی رو تو بچه ها تقویت میکنیم. حالا شما از این ظرفیتی که فرزندتون تو اینستاگرام هست استفاده کنید، بچه‌تون رو ببرید به این سمت که از شگفتی‌های آفرینش تولید محتوا کنه، از زندگی زنبورها، از زندگی مورچه‌ها، از رشد یک گیاه تو خونه، از قلم زدن یک گیاه و بعد انتهاش مطرح کنه که به نظرتون این برگ ساده پتوس که ما توی آب گذاشتیم چند روز دیگه ریشه زد، این رو که توی خاک می‌ذاریم تبدیل به یک گلدان بزرگ میشه، چه اتفاقی میفته، چه فرآیندی رو طی می‌کنه و فرزندتون استفاده از اینستاگرام رو تبدیل بکنه به تولید کننده بودن، از مصرف کننده به تولید کننده رفتارش رو تغییر بدیم. پس این اولین جایگزینی که سوالشون بود و فکر میکردن که نمیشه یه جایگزین مناسب بدیم. من تا این چی میطلبه خانم شهری جان؟ نوع نگاه مادر باید توی مسئله درست مدیریت بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از حضورتون و انشاءالله که به خواسته های قلبیتون برسید با دستان با کفایت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. متشکرم، خدا نگهدارتون.
انشاءالله تو حرم نایب و زیاره همه عزیزان خواهم بود.
سلامت باشید، التماس دعا و خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنونده بی نهایت سپاس که با برنامه امروز پرسمان تربیتی همراه بودید. التماس دعا و خدا نگهدار.
نه این لحظه هایی که دور از تو هم، نه این فصل سرده پر از انتظار، نه روزای دلگیر بی طاقتی، نه دلتنگی های دل بیقرار. نمیتونن از من بگیرن تو رو، من و تو به پرواز خو میکنیم، تو سرچشمه های زلال امید فقط روشنی.
عصرتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف، پرسمان تربیتی رو شنیدید که تکرارش امشب ساعت 23 پخش میشه و حالا افق روشن رو همراه شما میشنویم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. بهره برداری از تلسکوپ 3.4 متری در رصدخانه ملی، طرح رصدخانه ملی ایران نخستین طرح کلان علمی کشور در حوزه علوم پایه است که با هدف ساخت رصدخانه نجومی مجهز به تلسکوپ با اندازه متوسط برای انجام پژوهش‌های نجوم و کیهانشناسی و با تکیه بر دانش و فناوری بومی شکل گرفته است. مطالعات این طرح از سال 1381 آغاز شد و از سال 1388 در مسیر طراحی قرار گرفت تا اینکه در سال 1396 وارد مرحله ساخت شد و با وجود دشواری‌های اقتصادی مسیر اجرای آن ادامه یافت. همچنین با وجود همه‌گیری ویروس کرونا، ساخت و نصب محفظه تلسکوپ این رصدخانه در سال 1399 و نصب و راه‌اندازی سازه تلسکوپ در سال 1400 به انجام رسید. در ساخت رصدخانه ملی ایران بیش از 120 هزار قطعه مکانیکی و اپتیکی به کار گرفته شده و به کمک تلسکوپ استفاده شده در آن که جزء 5 تلسکوپ برتر دنیا از نظر بزرگی و دقت است، میتوان کهکشانهای پرحجم را رصد کرد. وزن تلسکوپ اصلی رصدخانه ملی ایران 4000 کیلوگرم و وزن سازه تلسکوپ حدود 90 تن می باشد که به همت مهندسان سخت کوش ایرانی در بالای قله 3600 متری گرگش در میان کوههای سر به فلک کشیده رشته کوه کرکس بنا شده است. مهر ماه سال 1401 منجمان کشورمان با استفاده از تلسکوپ رصدخانه ملی ایران اولین تصاویر از اجرام آسمانی را ثبت و اولین نورگیری و تصاویر نجومی در فاصله 320 میلیون سال نوری از زمین را دریافت نمودند. همچنین دومین تصویر ثبت شده در این رصدخانه مربوط به کهکشان NGC23 می باشد که اولین تصویر رنگی منتشر شده توسط رصدخانه ملی ایران است و در مقایسه با تصاویر ثبت شده از سایر تلسکوپ‌های معروف دنیا حداقل 10 برابر جزئیات بیشتری را ثبت کرده است. این افتخار ارزشمند در زمینه نجوم در حالی به نام کشورمان به ثبت رسیده که برخی از دانشمندان و منجمان بزرگ ایرانی همچون خواجه نصیرالدین طوسی، ابوریحان بیرونی، خیام نیشابوری و غیاث‌الدین جمشید کاشانی خدمات شایانی در علم نجوم ارائه کرده و آثار گرانبهایی از خود در این زمینه به یادگار گذاشتند.
سایبان پرچم سرنگ من امید سرپناه میهن.
پس به خیر مجدد عرض میکنم حضور شما شنونده‌های خوب رادیو معارف، 16:45 هست، دوشنبه 23 مهر 10 ربیع الثانی افق روشن پخش شد و یک بار دیگر هم تسلیت عرض میکنیم سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما سروران گرامی و عرض میکنم هنگام اذان مغرب افق قم ساعت 17:51 هست ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله دعاگوتون در جوار بارگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اما اکنون برنامه که آماده پخش داریم زلال جاریس و حجت الاسلام و المسلمین قرائتی به تفسیر آیه 229 سوره مبارکه بقره میپردازند، با هم میشنویم.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
زلال جان.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شب‌های پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن بودیم، از اول سوره بقره که شروع کردیم، حالا آیه 229 هستیم. آیه مراحل اینه که زن و شوهر اگر توافق ندارن از مسائل خانوادگیه و اینم از حقوق خانواده، بحث حقوق زن و مرد و بحث طلاق. یه بار دیگه آیه رو با هم بشنویم.
الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
می‌فرماد که مرد حد اکثر 2 مرتبه بیشتر نمیتونه زنش رو طلاق بده، رجوع کنه، دفعه سوم اگر طلاق داد دیگه برای همیشه حرامه، جز اینکه یک مرد دیگه بیاد با این همسر ازدواج کنه. بعد از ازدواج و مراسم آمیزش جنسی اگر طلاق داد، شوهر اول بتونه بگیردش. حالا این مسئله محلله که در آیات بعد خواهیم گفت. خلاصه اینا اینه که زن بازیچه نیست. انسان در زندگی 2 مرتبه میتونه زنشو طلاق بده، مراجعه کنه، طلاق بشکنه، دفعه سوم طلاق داد ممنوع. مسئله دوم اینه که میفرماد اگر زنداری میخواید بکنید، فامساکن به معروف، اگر میخواید زنداری کنید بعد از طلاق میخواید رجوع کنید، به طور زندگی معروف، معروف یعنی عرف، بپسنده. یه حدیث داریم از امام رضا علیه السلام، فرمود جوری کار کنید که بتونید تو نماز جمعه بگید مواد زندگی و خوراک و پوشاک و مسکنم جوری باشه که اگر تلویزیون هر جای منزل و زندگی من نشون داد خیس عرق نشم، شرمنده نشم. زندگی معروف یعنی زندگی که عرف اگر نگاه کنن سوت نمیکشن. چه بی انصاف، چه بی رحم. جوری زندگی کنید چه خشن اینطور نباشه، زندگیتون جوری باشه که عرف دیندار و عرف عقلا بپسندن. او تصریحاً به احسان، اگر میخواد طلاق بدید، طلاق به معنای انتقام و کینه و خشونت نیست. اگر واقعا توافق اخلاقی ندید و هر دو دارید تو آتش فتنه میسوزید، خب از هم جدا شید، منتها با محبت و با دادن پرداخت یک هدیه‌ای که جبران اون تلخی جدایی رو بکنه. بعد میفرماد ولا یحل لکم ان تاخذوا مما اتیتموهن شیئا، حتی یک ریال ذره از اون چه دادید پس نگیرید. این نامردیه. نگو آقا من همه دادم بخشش میخوام بگیرم. فرماد که لا یحل لکم، حلال نیست برای شما، ان تاخذوا مما اتیتموهن شیئا. شیئا یعنی حتی یک میلیونم، یه میلیون دادی یه تومنشو پس نگیر. مرد باید وقتی هم که عصبانی هست، وقتی هم که از زنش جدا میشه، بازم مرد باشه. قهر کردی از خونه حق نداری زن تو بیرون کنی. حتی در ایام طلاق میگن که شما حق نداری بگید چون طلاق دادم از خونه بیرون، بیرون تو خونه باشه. خرجی خانم با مدتی که عده هست بدید. یعنی به هر حال جدایی حسابیه، انتقام و خشونت و نامردی و گرفتن حق یه حساب دیگه، اونها حلال نیست. بله الا ان یخاف و الله یقیم حدود الله، مگر اینکه انسان میدونه که اگر پولو بده به خانم این یک فتنه و فسادی دنبالشه. بعدم بعد از یخافا میگه فن خفتم، نگفته فن خفتما. اول میگه میگه که زن و شوهر بترسن، بعد میگه اگر شما جامعه بترسید. آخه زن و شوهر گاه وقت میگه نخی ما توافق نداریم، حتما با دستم جدا شیم. اینا چون عصبانیان خودشو هم چه حرفی میزنن. زن میگه من با این مرد نمیسازم، مرد میگه من با این زن نمیسازم. اما این خوف دوتاست. قرآن هم یخافا گفته هم خفتم، یعنی غیر از این خود زن و مردی هم تشخیص دادن، با جامعه هم یه همچی تشخیصی بده، با جامعه هم یه همچی تشخیصی بده. حالا فین خفتم الله یقیم، اگر شما مردم هم یه همچی نگرانی داشتید که این زن شوهر ماشینشون به مقصد نمیرسه، یعنی این خصلت هایی که دارن تا ابد این گرفتاری ها خواهد بود، اگر خودشون خوف دارن عروس و داماد زن و شوهر، جامعه هم این خوف رو امضا کرد، هم یخافا هم خفتم، هم خود زن و شوهر تشخیص دادن هم جامعه تشخیص داد، اون دیگه حسابش جداست. زن میتونه پیشنهاد طلاق خلع بکنه. شما حق نداری از خانم چیزی بگیری، اما اگر واقعا رسیدید به اینجایی که نمیتونن زندگی کنن، زن میتونه خودش از بنبست بیاره بیرون. طلاق خلع، خلع یعنی بیاد بگه آقا من محرم حلال جونم آزاد، این اشکالی نداره. عرض کنم با دور شما که تنها نظر زن و شوهر در طلاق کافی نیست، باید دیگرانم به ادامه زندگی امیدی نداشته باشن. در تصمیم گیری ها محور اقامه حدود الهی است، یعنی یخافا خفتم الله یقیم حدود الله. یه وقت میگم که تو به سلیقه من عمل نمی کنی، میگه بله من به سلیقه تو عمل نمی کنم، اما وظیفه دینی من انجام میدم. زن و مرد ممکنه به هم بگن اونی که من میخواستم تو نیستی، اما بله اونی که تو میخواستی اون نیست، اما به وظیفه‌هاش عمل کرده. هر شرایطی مرد باید داشته باشه مرد داره، هر شرایطی زن باید داشته باشه زن داره. پس این سلیقه شخصی بذاریم کنار، محور حدود الله باشه و خدا هم چون خالق مانه و حکیمه مرز وظایف را برای زن و شوهر قشنگ تعیین کرده. اسلام با ادامه زندگی به صورت تحمیلی و با اجبار و اکراه موافق نیست، در صورتی که زن به اندازه در فشاره که حاضر مهریه خودشو بفروشه، اینجا دیگه میتونه پیشنهاد بکنه. البته مرد واجب نیست بپذیره، ولی زن این پیشنهاد رو میتونه انجام بده. این آیه 229 یک نکاتی داشت. یک، زن را وسیله هوس‌های خود رو قرار ندید که دقیقه به دقیقه لحظه به لحظه ای طلاق بدید. حد اکثر دو بار شما میتونید طلاق بدید، رجوع کنید، دفعه سوم طلاق دادید دیگه ممنوع. دو، اون چه به خانم دادید پس نگیرید. سه، اگر لازم شد جدا بشید با محبت جدا بشید، هدیه بدید که اون تلخی جدایی رو با محبت جبران کنید. چهار، خود عروس و داماد کافی نیستن که بگن ما سازش نداریم، باید جامعه هم تشخیص بده. 5. زندگی عروس و داماد و زن و شوهر باید جوری باشه که تو تلویزیون و نماز جمعه نشون دادن، مردم شنیدن، سوت نکشن، یعنی معروف باشه، عقلایی باشه، عرف پسند باشه. 6. سلیقه شخصی زن و شوهر بذاریم کنار، مرزی که خدا تعیین کرده محور بود باشه. اینا نکاتی است که تو این آیه گفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
جهان روشن به قرآن می توان کرد، بیابان را گلستان می توان کرد. جهان روشن به قرآن می توان کرد.